الرحمن الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. فلا ترا اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا و نکون من المؤمنین بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولا ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون فقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. بعد از اون که در آیه 25 آخر آیه فرمود که یقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين، فرمود که کفار حرفشون اینه که این قرآن و این وحی یک حرف غیر علمی غیر منطقی است، یک حرف خرافی است، اساطیر الاولین است، یه همچی تهمتی زدن. می‌فرماد که در همین راستا که چنین نگاهی به زلال‌ترین حقیقت هستی و منطقی‌ترین سخن ممکنه یعنی قرآن می‌کنن، در راستای چنین تهمتی موضع‌گیری عجیبی می‌کنن، و هم ینهان ان و ینعان ان، اینا هم ضد این تفکر تبلیغ میکنن و بقیه رو نهی میکنن که آقا نزدیک نشینی، فکر صحیحی نیست، و ینعان ان خودشونم از این تفکر نورانی فاصله میگیرن. خب چی میشه نتیجهش؟ میفرماد و این یهلکون الا انفسهم، اینا خودشونو هلاک میکنن، و این یهلکون الا انفسهم، هلاک نمیکنن الا خودشون رو. افقی که قرآن به آدم میده که در فضای تبلیغاتی کفر رگه حقیقت پایدار رو ببینه، این خیلی عالی. یعنی که میگن با قرآن میشه خوب ماوراء حادثه ها زندگی کرد، از همین آیه ببینین چطوری میشه. میگه آره، اینا اول میان به حقیقی ترین حقیقت چنین تهمتی میزنن، میگیردم که آقا علمی نیست. مثلا یه نزال عزیزانی که سن ما بودن وقتی حضرت امام صحبت میکردن، یه دهی میگفتن آقا امام سیاست نمیدونه، حرفاش علمی نیست، طبیعی است. و یه عده‌ای هم واقعا تحت تأثیر قرار می گرفتن، حتی یه عده‌ای که اومدن با همین چیزا رفتن، گفتن آقا این آدم هلاکتون میکنه، این آدم که چیزی نمیدونه، باید جهان رو بشناسه، این هیچی نمیدونه و بدبختتون میکنه. خب یه عده‌ای هم کشتن کنار آروم آروم، بالاخره ریزش های اینجوری هم داشتیم. میخوام عرض کنم اول میان یه همچی تهمتی میزنن که آقا دین و قرآن و وحی علمی نیست، اساطیر الاول نیست، یه حرفای کهنه ایست که از قدیم میزدن و هیچکی هم با این حرفا هیچ جا رو نمیگره. اول اینا میگن، در کنارش خب میان و تبلیغ میکنن. این عجیبه است. خب اگه اساطیر الاولین است، اگه غیر علمی است، اگه کهنه است، چرا جوش میزنی؟ شما انکه اینجا هستین جوش میزنین که یه عده‌ای تو هند موش میپرستن. موش، نه گاوا، موش. حالا گاوش که پیشکر. من که یعنی اهل ما دل وابستیم، وای حالا دنیا را میگیرن موش پرستا. نه بابا، خود نمیدونید هیچ قصه نخواه. پس اگه این کار پیامبر اساطیر الاولین است، یعنی راست راستی اینقدر حرف خرافه است، چرا وهم ینهانن تلاش میکنن که بقیه را منصرف کنن از این تفکر؟ خوب دقت کنید، اینقدر که علم وهابیت دلواپس است که شیعه همه جا را گرفت، واقعا ما دلواپسیم که وهابی همه جا را گرفتن؟ اگر هم هستیم از بیعقلی مونیم، تعارف نداریم. ما با این آیاتی که میشناسیم، بنده خیلی خوشحالم که جریان وهابیت میاد طرح میکنه خودش رو، تازه یه عده ای وارد میشن که فکر کنه. خب بعد به قول خودشون، همین اخبار خیلی روز به روز است که یکی از علمای وهابی نگران سایتای شیعی است که آقا اینا با این کارشون دنیا را میگیرن. جملش این بوده است: جنگ ایران به نحوه مقابله شیعه. اون میگه با اهل سنت، ولی میدونید ما با اهل سنت که خیلی رفیقیم، وهابی‌ها را اصلا ما مسلمان نمیدونیم. نه، ما منظورم ما شیعه واسا علمای اهل سنت، خودشون ابن تیمیه را در مصر زندانی کردن به جرم این که از دین خارج شده است تا مرد تو زندان. یکی برد از این وهابی ها بپرسید آقا ببخشین این رئیس فرقه شما کجا فوت کرد؟ خب همه چی رو بیره دیگه. یعنی اینا را مسلمان ها، چه شیعه چه سنی، اصلا مسلمان نمیدونن. عرضم اینجاست که چه اگه شیعه چیزی نیست، دروغه است، خرافه است، ایرانی ها همچی دین را ساختن، اصلا تو اسلام نبوده، این همه دلواپسی و پول خرج کردن برای چی؟ آیه را نگاه کنید، میخواد کمکتون کنید که بتونید درست زندگی کنید در نظام فکر اسلامی. میگه و هم ینهان عن، این جریانی که تهمت میزند به دین، میگه قصه کهنه است، تبلیغ میکنه بقیه را دور کند از دین و وحی. میگه یکی از خصوصیاتش نیست. دومیش چی؟ این دومیش هم عجیبه، اصلا ساده نگذارین. و ینعان ان، خودش هم دور میشه. خب حالا سوال نه، اگه کسی به بیراهه بره نتیجه میگیره یا تو چاله میفته؟ میخواد نتیجه بگیره که خب پس عملا جریانی که روبروی دین حقیقی ایستاده است، این به بیراهه خب داره میره. هم اونهایی تبلیغات چیا، هم اونهایی که اینا تحت تاثیر قرار میدن. خب نتیجه چی میشه؟ و این یهلکونه الا انفسهم، خودشون رو هلاک میکنن. دلگرمی از این بیشتر؟ یعنی شما از بالا تا پایین این تهمتایی که به دین میزنن و روشن برنامه ریزی میکنن، مطمئن باشین هیچ نتیجه نمیگیرن. این نگاه زنده است، این نگاه که دائم آدم در اوج تبلیغات کفر مقابل دین هلاکت اون جریان را ببینه. ما مصیبتمون تو بعضی از جریان‌ها، یعنی این روشن فکرای ما، شاید بگم بعضی روشن فکرای ما اینه که این نوع نگاه رو از قرآن نمیگیرن. دلواپس قدرت استکبار میشن، خودشون رو میبازن. حالا خودشونه که باختن، شکلای مختلفی دارن این خود باختن. اصل اینه که خود در نباز. شما اگه خود همین جریان فتنه را واقعا از نظر ایدئولوژیک کالبد شکافی کنی، نه از نظر سیاسی، میبینیم که دقیقا مشکلش همین است که جایگاه کفر رو که مقابل دین ایستاده است نمیتونه درست بشناسه. خودشا میبازه، خودشا که باخ، انواع و اقسام عکس العمل ها رو شما از اینها میبینی. میگه و این یهلکون الا انفسهم ولما یشعرون، یعنی اصلا نمیفهمن دارن خودشون رو هلاک میکنن. صدام میفهمید با این جنگی که به طرف ما اومده به این روز میفته؟ نمیفهمید، اصلا نمیتونست بفهمه. واقعا اگه کسی این آیه جلوش نبود، کی میتونست پیش بینی کنه که صدام داره با این جنگ خودش رو هلاک میکنه؟ همه تحلیل ها این بود که آقا نمیدونم قهرمان قادسیه میشد و جلوه میکنه تو کشورای دنیا و عربی و خلاصه هیبتی میشد و قدرتی میشد و سعودی هم جلوش سجده میکنه. حالا که ببینید ایرانو خلاصه بهش توپید، سعودی هم دیگه سجده میکنه. همه تحلیلا اینا بود دیگه تو محافلی روشن فکری. خدا شما را هیچ وقت نصیبتون نکنه، نصیب بدبختی مثل من کرده است. میشستیم تو این محفلا، گاهی خب پیش میمد دیگه این ما، بعد تو میدیم گاهی هم این تحلا هر رو هر دلمونو میریخ رو هم که آقا خب حضرت امام از اون ور با اون نور قرآن یه جور نگاه میکردن، این محفلا روشن فکری یه جور دیگه نگاه میکردن. یعنی این هم این که آدم واقعا دلش نمیاد که امثال سه دستن آقا نوه امام، واقعا آدم دلش نمیاد که گرفتار این محافل بشه. خب گرفتار این محافل میشه، بعد شما میبینید مثلا از یک سال پیش از انتخابات تو بعضی جلسات فتنه شرکت کنه که آقا احمدی نژاد داره کشور به باد میده، انقلاب بابا جون ما رو خلاصه داره چه کار میکنه به باد میده، آقا یه خلاصه جلوش واسی. یوه آدم مثلا من که اصلا باورم نمیاد، اصلا باورم نمیاد که یه مرتبه دولت نهم با اون روی کردی که دارد انقلاب و احیا میکنه، بعد مثلا آدم بره گرفتار یه همچی تحلیلی بشه که نه دارد از بین میره. شما کالبد شکافی کنین نمیدونی ریشش کجا. چرا سید حسن آقا میترسد از این که این برخورده به قول امریکا یا سونامی احمدی نژاد خلاصه این داره انقلاب از بین میبره؟ چرا به این نتیجه میرسه؟ چرا این حماسی عمل کردنی که جنس انقلاب حضرت امام است یهو برای یه دی دلواپسی میاره؟ آخه ایشون که ضد انقلاب نیست که، ایشون که پش نکرده به انقلاب. نه، مشکل در همینه که جریان روشنفکری ما نتونست اونجور که باید با نگاه امام و قرآن انقلاب اسلامی رو ببینه. خب ریزش داشت، یعنی در حدی ریزش داشت که شما دیدین مثلا بنده خدا تاج‌زاده برمی‌داره یه توبه نامه، حالا به تعبیر می‌نویسه که از ما از اول خلاصه خطرناکه در زمان غیبت، جمله‌ش اینه دیگه، در زمان غیبت اصلا حکومت دینی نمیشه. می‌بینیم که نمیشه. بنی صدر میگفت که ما به بن‌بست رسیده، امام گفتن تو به بن‌بست رسیده. خب راستی هم بیچاره امثال تاج‌زاده با اینا خب به بن‌بست رسیدن، زندان رفتن، آخه گفتن این همه اون بدیم انقلاب، تو انقلاب ولدیم، کارمون به اینجا رسید. کارتون به اینجا رسید به جهت این بود که انقلاب ادامه دادین یا رفتین با نگاه دشمن خواستید خلاصه بیان تو دل انقلاب. خب ببینید اینجور میشه که اول با اون روحیه‌ای که درگیر با شورای نگهبان، خب ایشون معاونه چیز بود دیگه، معاونه وزارت کشور بود، درگیری به اون شکل. خب معلومه هرچی امام، خب این همه امام تاکید داشتن، اینقدر رهبری تاکید داشتن که با شورای نگهبان یه چشم بیداریست برای اینکه این انتخابات سالم برقرار بشه. مدن مستقیما درگیر شدن، خب الان به بن‌بست رسیدن در حدی که این نامه خیلی حرف توشه است. نامه را ساده ازش نگذرین که میگه ما اصلا از اول اشتباه کردیم، تند اومدیم، بی خود اومدیم، باید اصلا نمیمدیم، نمیدونم زد انقلابا را درگیر نمیشدیم. یعنی خلاصه عقب نشینی کامل. این بن‌بست علتش کجاست؟ علتش نیست با نگاه دشمنان اگه ببینید نهزت را نمیتونید بگود و این یوه لکونه الا انفسام، نمیتونید، آقا منم نمیتونم. میگود وا اینا که تبلیغ میکنن، این هم ضد ما تبلیغ میکنن. گاهی دیدین اصلا تعجب میکنین از تبلیغ آقا راستی هم. خب الان تبلیغات طوریست که میخوام مثلا یه جبهه تشکیل بدن، حالا مثلا دولتی که میخواد متذکر شعارهای انقلاب باشه یه جبهه ظریفی به یه بهونه تشکیل بدن، که نه جبهه افراطی آقای میرحسین موسوی باشه نه جبهه مثلا آقای هاشمی باشه، چون دیگه مردم از اینا به شدت واسه چهار اسبه فرار کردن دیگه. یه جبهه باشه همیشه هم این مشکلات این روشن فکری داشت. اصلا این جریان خط سه که شنیدین که بیچاره احمد آقام توش افتاد و بعد یه پشکله محکم از امام خورد و کشید بیرون و خوبم کشید بیرون، خدا رحمتش کنه. اصلا اول احمد آقا اومد این حرفا زد که آقا یه خط جدیدی، نه شهید بهشتی، نه بنی سعد، یه خط سوم. خب حضرت امام خیلی ظریف متوجه همون روشی که شما تو رهبری می‌بینی که آقا یه جریان حق است جنگ درست کنن که بخوان یه خط سومی بسازن، شما حواستون باشه خط سومی نشید. خط شهید بهشتی چش بود که ما یه خط سوم میخوان. اومدن جریان استکبار مرحوم شهید بهشتی اول با تهمت‌ها، با انواع تهمت‌ها بدفهمی مردم رو تحمیل کردن بهشون که نه شهید بهشتی مثلا حالا ایشون هم نباید باشد و یه تهمت های صرف. اگه شهادت ایشون نبود باور نمیکنین شهادت ایشون خیلی کارا رو خونسا کرد. اگه نه من فکر نمیکنم تهمت هایی که به ایشون زدن هنوز میشد پاک کنی. امام اونجوری زیبا اومدند و خیلی ها تجدید نظر کردن، خیلی ها که عجیب و غریب بود. بعضی روحانیون تو خود قم امثال آقای آل اسحاق اینا اومدن رسما تو مسجد اعظم رفتن منبر گفتن آقا اشتباه کردیم، غلط کردیم. یعنی این تا کجا برده بودن که آقایون رو تا اینجا روبروی شهید بهشتی. علتش چیه که یهو این آدم خط سهی میخواد درست کنه؟ برای اینکه رو جریان حقی، خب میبینید با توطئه های دشمن یه جریانی میخوان کنارش لاغل درست کنن. نه شما با اون دید که حالا آیه خیلی عجیبه، میگه آقا اینا اول میان و دین رو از کمال خودش میارن پان. میگن آقا دین کامل نیست به زبونای بی زبونی، بعد کسی که تمام وجودشه بخواد برای دین بذاره میگن نه، میگن رهبری یه خورده هم اینجا لازم بود که مثلا طرف مقابلم بگیره. خب وقتی به چه دردی میخور اگه طرف مقابل داره میخواد بفروشد انقلابا به دشمن، حالا رهبری بیاد برای اینکه مثلا حالا مسالمت ها میزه اینا باشه یه خورده هم طرف مقابل میگیره. خب حالا که طرف مقابل نگرفته است خوب رهبری نکرده است. خب ببینید خیلی ظریف، حالا چرا باید طرف مقابل بگیره؟ خب طرف مقابل که خودتون میبینین که هم خود اینا به پشوانه تبلیغات دشمن اومدن تو انتخابات، هم دشمن خودش کلی به قول اون جان کری گفته بود که این فتنه، حالا اون جبهه سبز نهضت سبز لشگر ماست در مقابل جمهوری اسلامی. خب اینجور من عرضم اینجاست که آیه خیلی وسعت داره فردن و اجتماعن، یعنی هم از نظر اجتماعی میگه آقا یه جریانیست که اول دین را سبک میبینه، بعد که دین را سبک دید شروع میکنه ضدش تبلیغ کردن و این ضدش تبلیغ کردن سیر هلاکتش رو به وجود میاره و خودش هم نمیفهمه داره هلاک میشه. ولا ترا، حالا میبره ببین کجا ما را، ولا ترا از وقفو علی النار فقالو یا لیتنا نرد ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. اگه ببینی پیغمبر، یعنی این هلاکت تا کجا میره؟ سیرش تا اونجاست که اگه ببینی از وقفو علی النار، اینا سیرشون تا اونجا میرسید که به طرف آتش متوقف میشن. یعنی که حالا میخوان بندازندشون تو جهنم به این معنا، یعنی سیر کردن به طرف جهنم، حالا علی النار یعنی واسدن دارن بر آتشی که بر خودشون ساختن نگاه میکنن، متوقف شدن اینجا، حالا اینن وای خلاص شدن. فقالو یا لیتنا، ای کاش که نرد و ای کاش ما رو برمیگردوندن، برمون میگردوندن تو دنیا، دیگه نمی کردیم از این کارا. ولا نکذب به آیات ربنا، و آیات الهی رو تکذیب نمی کردیم. هرچه میگن بابا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هرچه میگن که بابا جریان جریان حقیست حتما پیروز میشه، چرا دلواپسی؟ نمیگن بابا چی پیروز میشه؟ حقانیت مسیر دین رو تکذیب میکنن. آیات الهی را، چه آیات تدوینی یعنی همین آیات قرآن، چه آیات تکوینی که این همه این انقلاب نشون داد، واقعا عجیب بود. خب میگن که ای کاش ما اینا رو تکذیب نمی کردیم و نکون من المؤمنین، و ای کاش که ما مؤمن بودیم. یعنی تو یک افقی که همه حجابا میره عقب، انسان خودش میمونه و خدای خودش، اینها مسیری رو برای خودشون انتخاب کردن که به جهنم ختم میشه و به یه پشیمانی عجیب. یه چیزی که در این نوع آیات عزیزان من خواهش میکنم روش بمونن، ببینید این فرهنگ، این آیات یه فرهنگ عجیبیه سا. همه آدم ها تمام تلاششون است که اون نهایی ترین نهایت زندگیشون به یه آرامش و سعادت ختم بشه. بعد این میگه خب اینا در اون نهایی ترین نهایت زندگی ابدیشون با بدترین پشیمانی روبرو میشن. قرآن اینجوری بیدار میکنه و واقعا اینجوری آدم بیدار میشه. یعنی من خواهشم اینه که عزیزان همیشه این نوع آیات را باش دائم مراوده داشته باشن که بالاخره من باید یه جوری زندگی کنم، حواسم رو جمع کنم که در اون ابدیت هم مسیرم مسیر نشه که با آتش رو برو باشم، مسیرم مسیر نشه که بعد بخوام برگردم تو دنیا از اول شروع کنم، مسیرم مسیری باشد که بگم که ای کاش من مؤمن بودم. خب بالاخره به خید نخواهید دوتا مسیر که بیشتر نیست در ابدیت. نگه بعضی موقع عزیزان باید خیلی خوشحال باشن، یعنی واقعا جای شکرش از این جهت باقیست که نسبت به ضد انقلاب شما میبینین نه الحمدلله آیت بزرگ الهی در این قرن، یعنی انقلاب را ایمان بهش دارید، ایمان به انقلاب دارید، بازی باش نمی کنید. خب این یک شکر بسیار میخواد که خدا به شما این نور را داده است که ولایید، یعنی اینا شکر میخواد از کجا شما این سعادت گیر آوردی. خب یقین برای اینکه ببینیم چقدر این لطفه، مقایسه کنین با طرف مقابل. خب طرف مقابلی که حالا میگه چی؟ میگه رهبری خیر الموجودین است. من اینا منظورم از اون میگه نه آقا هنوز خیرالموجودین است، اما یخده با درست رهبری نکرده. خب من همپرم میرم تو فکر چی تو میشه که من نمیخوام بگم رهبری معصومه، ولی من معتقدم که خیلی خدا کمک ایشون کرد. اون به قول مرحوم توسلی که تو اون نماز جمعه ایشون فرمودن آقا ما یه بدن ناقصی داریم و هممون هم در اختیار حضرت صاحب الامر، خب معلوم بود که آقا سربازی خودشون نسبت به حضرت صاحب الزمان اعلام کامل کردن و دیدیندم که این کمک های عجیب و غریب اون نقشه ها که نگرفت، خب من نیست که خدا کمک کرد. و بعد حالا این همه زیبا رهبری شد، در حدی رهبری شد که خب شما دیدید خیلی ها که میخواستن یه جوری به ایشون تحمیل کنن حداقل یک همی کتاب یاد در مقابل جریان فتنه، و ایشون صف به قول خودشون میگه وقتی که رأی و تایید کرد ما فهمیدیم که دیگه دشمنیمون با ایشون حتمیه. وقتی که رأی انتخابات دهم تایید کرد چرا دشمنیدون با ایشون حتمیه؟ خب وقتی آدم این آرام میبینه نید این جریان رو خدا انداخته است به یک انحراف، خب شما این بر شکر میکنی؟ خب پس من حسم اینه که از این جهت این مسیر مسیری نیست که آدم بعد از یه مدتی بگه که ای کاش ما این کار رو نمی کردیم. بله بنده مطمئنن خیلی قصه میخورم بعد که رفتم برزخ و قیامت که ای کاش خوبتر عمل میکردم، بصیرتم راست شهدا بود، ای کاش خیلی نزدیکتر از این به شهدا بودیم، ای کاش خیلی نزدیکتر از این به امام و انقلاب بودیم. خب آره از این جهت ها آدم نه خیلی بیش از این باید سرباز حضرت امام میبودیم. بین خدا خدا خودم وقتی حساب میکنم میبینم نه کم گذاشتیم، حالا میرسیم آیشم، اما که کم گذاشتیم یعنی باید همه زندگیمونا خرج اسلام و انقلاب میکردیم، چون خدا که تضمین کرده بود زندگی دنیای ما را. خب این وجهش جداست، اما میگه نه جریانی که میگه دین اسطوره است انتهای زندگیش ببینید به کجا میرسه. بعد آیه 27 و در آیه 28 شرح میده، در واقع میفرماد بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولا ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. میگه نه چیزی نشده است اینا که با این آتش روبرو شدند و الان میگن وای چی شده ایشالله برمیگردیم، چیزی نشده. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، اون چیزی که اینا پنهان میکردن مخفی میکردن براشون روشن شد. اینا با این کاری که داشتن میکردن آتش در درون خودشون ایجاد میکردن، غضب الهی داشتن ایجاد میکردن، حالا باش روبرو شدن. حالا که باش روبرو شدن آیه قبلی رو نگاه کنین، از وقفو علن نار، اینا با آتش روبرو شدن. میگه حالا که با آتش روبرو شدن این آتش چی بود؟ این همون بود که قبلا اینا مخفی میکردن. این که به دشمن امیدوار بودن، این که توحید الهی را همه زندگیشون نگرفته بود، این که خدا را همه کار نمیدونستن، این که هوسشون در میدان زندگیشون میداندار بود، این که هوسشون رو تأیید میکردن، خب این پیدا شد روبرو شدن باش. باش روبرو شدن با چیزی روبرو نشدن الا همون چیزی که در درون خودشون پنهان کرده بودن. همین جاست که اگه تو کتاب کتابای امثال حضرت امام ببینین میفرمان جهنم باطن دنیاست. از همین آیه میگیرن یخفون، ببینین میگن کسانی که اهل دنیان اینها در واقع دارن به طرف چی میرن؟ جهنم میرن. بعدن پرده که عقب میره با جهنم روبرو میشن. پس در واقع جهنم چیه؟ باطن همین دنیاست، پنهان این دنیاست. پرده که رفت عقب آشکار میشه. خب اینا تو آیه 27 گفتن چی؟ گفتن که قیل یا لیتنا نردو، ای کاش خدا ما را برگردون. وسط آیه 28 میگه چی؟ میگه ولا ردو لعادو لما نهوان، اینا اگرم برشون بگردونیم دوباره بر میگردن به همون کارایی که ما گفته بودیم نکنن. لما نهو انها، نهیشون کردیم. خب آخر آیه 27 میگه چی؟ میگه که ای کاش که تکذیب نمی کردیم آیات پروردگارمون را و ای کاش مؤمن بودیم. آخر آیه 28 میگه چی؟ و انهم لکاذبون، اینا دروغ میگن. چی را دروغ میگن؟ اینا که میگن یا لیتنا نرد و ولانو کذب، ای کاش ما را برگردونه، اگه برگردونه دیگه ما آدم حسابی میشیم و تکذیب نمی کنیم. میگه نه، اینا دروغ میگن. یه بحث خیلی عمیق اینجا خوابیده است که این چی تو چیه؟ چرا دروغ میگن؟ خب آدم به ظاهر، خب اگه یه کسی بره ببینه آقا این راهی که میره، مثلا شما یه معامله ای میکنی بعد میبینین عجب ضرری کردی، خب حالا دوباره بعد خود پیش خودتون میگون چی؟ میگون دیگه اگر که همچین معامله پیش اومد من توش وارد نمیشم، چون یادتون میاد ضرر میکردین دیگه وارد نمیشم. خب پس ظاهر قضیه این اهل جهنم هم همینو دارن میگن. میگن خب ما اگه برگردیم تو دنیا، چون این نوع زندگی که کردیم منتهی به این نوع جهنم و آتش شد، اگه دوباره برگردیم به دنیا دیگه این کار رو نمی کنیم. خدا میگه نمی کنه. میگه ولا ردو لعادو لما نهوان، اگر برگردن دوباره همون کار رو نمی کنن. یعنی اگه صدام الان توی مثلا بر جهنم برزخی داره میگه که اگه ما برگردیم تو دنیا دیگه میریم نوکر حضرت امام میشیم، راست اینا میگه دا، یعنی تا اینجاش حتما میگه. بعدم که اومد تو این دنیا حتما دوباره همون آشو همون کاس همون کار رو میکنه. خب طبق این آیه که میگه ولا ردو لعادو لما نهوان، اگه برگرده حتما، لعادو میدونید معنیشه دیگه، یعنی حتما همون کاری که میگفتیم نکنه میکنه. و انهم لکاذبون، و حتما، لا دوباره همین معنی میده، حتما هم دروغ میگه. خودم برای سوال میشه که خب آخه چرا خدا دروغ بگه؟ خب هر کس باشه همین کارو میکنه، پس چرا این آیه میاد؟ من هم جملات علامه را میخونم مختصرا، هم یه خورده شرح میدیم که ببینیم چه نکتای ظریفی تو این هست. حضرت علامه میفرمان چون در دنیا در حالت حجاب از این امر قرار میگیرن، یعنی حالا که رفتن تو دنیا، حالا روبروشون آتش است یا روبروشون یه ایران است که تازه انقلاب کرده است و لشکرم که نداره، ده اینا فردا میتونیم تا تهران بریم. خب روبروشون چیه؟ روبروشون همین است که الان هست، یعنی صدام تو این دنیا چی روبروش است؟ آتش که روبروش نیست که. فرمان چون در دنیا در حالت حجاب از این امر قرار میگیرن، مثل اول که در حجاب بودن عمل میکنن. حالا اینا داشته باشین. باز میفرمان که این که قرآن میگوید که اینا دروغ میگوین، بلکه به همان اعمالی که از آنها نه شده بودن باز میگردن، چون در زندگی دنیایی به شیطان نزدیک شدن و شیطان یاد خدا را از آنها خارج کرد، استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. خب حالا که اومدن تو دنیا، صدام جنسش چیه تو دنیا؟ جنسش اینست که تو دنیا خیلی شیطان میتونه روش سوار بشه. این جنس دنیایی صدامه. صد بار دیگه هم اگه بره قیامت، حالا که اومد تو دنیا، صدام دنیایی جنسش چیه؟ هنوز بحث کامل نیست، فقط عنایت داشته باشین. صدام دنیایی جنسش اینست که شیطان برش چیره میشه و یاد خدا را یادش میبره، میره تو اون دنیا. نه وای دیگه، شیطان که اونجا نیست دیگه، شیطان که توی تا برزخ تا سکرات هست، حالا میره اون دنیا، شیطان نیست، از اون برم آتش هست. راست راست میگه چی؟ میگه اگه منو برم گردونن، من دیگه خوب میشم. اونجا راست میگه. حالا میاد تو دنیا، حتما همون کاری هم میکنه که قبلا کرد. پس دروغ میگه، پس نسبت به اون چیزی که میگه میکنم دروغ میگه. باز مثال بزنیم، مثلا شما گاهی براتون شاید پیش اومده، مثلا میبینید پسره از این بچه های لختی، خلاصه با خانواده های منحرف ها اینا، و بالاخره دزدی میکنه میگیرندش، میری سرش تو زندان، میبینی که گریه میکنه که به خدا قسم اگه من اومدم میرم درس میخونم، آه هرگزم دزدی نمیکنه. راست میگه یا راست نمیگه؟ حتما راست میگه. بعدم که بیاد بیرون عموما همون کار میکنه. این رمزش کجاست؟ هم جمله علامه رو داشته باشین. ببینین به فرمایش ایشون، اونجا که شیطان نیست، تو زندان هم همینطور. تو زندان آیا شیطان میگه که پاشو مثلا برو جیب افسره رو بزه؟ آخه نمیگه شیطان، که اینا اونجا تحریکش نمیکنه، درست خود شیطان با اون طرف برخورد میکنه. خب این اونجا اصلا زمینه شیطان نمیبینه که تحریکش کنه. بنابراین یا آدم بی شیطان گوشه زندان خوب تصمیم میگیره که خوب باشه، شیطان هم کاریش نداره، میاد بیرون، زمینه تأثیر شیطان را که این داره. مثال من مثال کاملی نیست، ممکنم از نداشته باشه، ولی تو این مثال که شما تعجب میکنید، ببینید طرف اونجا قشنگ قسم میخورد، بیچاره رئیس زندان هم گزارش میده که آقا تمام حرکات ایشون این یک ساله خوب بودش و نماز میخوند قشنگ، امامو قبول دارد از منافقین، بعدم میارندش بیرون، بعد از 3 سال میبینن اه این تروری که انجام شد همون فلانی بود که رئیس زندان نوشته بود که خوب شده است، طرفدار انقلاب شده است اینا، حالا منافقین هم اعلام کردن که آقا فلانی ها ترور کردی، بعد میبینیم همون بوده. شما هم ایراد میگیرین به رئیس زندان یا به قاضی که آقا چرا اینو آزادش کردی، این که تروریست بود. خب این بنده خدا اینجا خیلی کار مشکله. 1 سال زیر نظرش میگیریم، نه تماما صادقانه، رئیس زندان هم که بیش از این نمی نویسه، نویسه آقا صادقانه طرفدار انقلاب است و سرباز امام است، تقاضا میکنه که منو ببرین جبهه که شهید بشم، اینم صادقانه. ولی میاد بیرون شیطان بلده، میاد این یه رگه نفاق، یه روشنفکری غرب زده توشست، رو همین دست میذاره. این که امسا خیلی عجیبه، خدا رحمت کند یه مرد بزرگی مثل لاجوردی. این آقای حجاریان میگه به خودم گفت، گفت که منافقین آینده شمایید و بسیار خطرناکتر از منافقین گذشته اید. خب خود حجاریا میگه به خود من گفت، گفت شما. خب حالا چرا یکی مثل لاجوردی میفهمه و خب بعضیا سادگی میکنه؟ خود نمیدون که مرحوم لاجوردی یه بچه یه قرآنی، یه جلسه قرآن بروی 10-20 ساله، یه از بچه های مؤتلفه اونجوریست، یعنی فرق میکنه با کسی که با امثال جلسه های مذهبی روشن فکرانه اومده تو انقلاب. این اون وقت اومده تو انقلاب که بحث واجب بود است که باید امام را یاری کرد در سال 42 به جهت وجوب شرعی اومده است، نه به جهت نمیدونم انگیزه سیاسی که مثلا شما باید نابود بشه در این استکبار است و نمیدونم ما باید مثلا امپریالیسم جهانی را نمایندش تو ایران نابود کنیم. اینا این چرندیات که امثال لاجوردی را نیورده به طرف انقلاب. خب اینه که میخوام اینو عرض کنم، جنبندی ما داشته باشین، نفس اماره توی قیامت نیست. خب این اونجا که نفس اماره نیست میگه که آره ما رو برگردونین ما حتما مؤمن میشیم. تو دنیا که میاد هم من هم شما هم بزرگتر از من و شما چی دارن؟ نفس اماره. حضرت یوسف علیه السلام فرمود آقا نفس اماره را باید مواظب باشه. خب حالا فرق حضرت یوسف با کفار اینه که حضرت یوسف نفس اماره دارن ولی کنترل میکنن، این یارو نفس اماره که میاد در محیطی که نفس اماره هست حرف نفس اماره را میشنوه. توی قیامت که نفس اماره نیست، خب این معلومه است اونجا مثل حضرت یوسف میخواد گناه نکنه، اما تو دنیا نفس اماره هست. بر همین هم حضرت علامه استناد به این آیه میکنه، میگن شیطان این رو برش چیره میشه دو خلاصه فنساهم ذکر الله، یاد خدا رو یادش میبره. خب چون شیطان در کدوم بود انسان با آدم مرابده میکنه؟ خب با نفس اماره. حاصل قضیه این که چیره خدا میگه اینا دروغ میگن و حضرت صادق علیه السلام هم به همین آیه استناد میکنه، میفرماد که نه اینا اگر برگردن همون کارا میکنن که قبلا کردن. در واقع حضرت دارن میخوان تفسیر کنن که چرا اینا اگه برگردن همون کارا میکنن. خب برای اینکه اینا تو دنیا که برگردن مثل همون وقت که تو دنیا بودن عمل میکنن. مشکل کجاست؟ خواهد بود تو چرا اینقدر داری ول نمی کنی این آیه را؟ برای اینکه یه مشکل اینجا هست که ما دو ساحت را نفهمیم. ببینید ساحت قیامت جنسش یه جنسی است که اونجا انسان در مقابل آتش قیامت یه شخصیت دیگه است. توی دنیا انسان در مقابل دنیا یه شخصیت دیگه است. خب حالا کفار رو داره ترسیم میکنه، میگه کفار اونجا شخصیت دیگن و میگن که ما اگه برگردیم تو دنیا خوب میکنیم، مؤمنم اونجا یه شخصیت دیگه است که چی؟ تو اونجا نفس اماره نیست، نتیجه مبارزه با نفس امارش را میگیره، وگرنه اونجا دیگه اون سطمه نمیخوره. برای همینم آیه بعدی را ببینیم، میگه مشکل اینا تو دنیا بود که چی؟ و قالوا ان هی الا حیاتنا دنیا و ما نحن بمبعوثین. مشکل اینا این بود که تمام زندگی، من ظاهرش این است که قالو میگفتن اینا تو دنیا انهیه نیست زندگی الا حیاتون از دنیا، الا همین زندگی دنیایی، تمام افق زندگیشون محدود به همین زندگی دنیا میکردن. و چی؟ و ما نحنو به مبعوثین، ما اصلا مبعوث نمیشیم. یعنی چی؟ یعنی این نوع شخصیت که زندگی را برای خودش در این حد تعریف کنه که آقا همین زندگی دنیایی است، باید مواظب باشیم که مال دنیا از دستمون نره، باید مواظب باشیم مردم دنیا پشت سرمون چیزی نگن، باید مواظب باشیم ابرقدرت‌ها پشت سرمون حرف نزنن، میگه این نوع نگاه ابدیتش بسیار ابدیت بدیه. چرا؟ چون این عملاً یا لفظ یا قولاً میگید که چی؟ میگید نه کل زندگی همون زندگیه. یعنی این نتونستس، حرف اینجاست، نتونستس که ساحت قیامتی خودش رو در زندگی دنیایی در مقابل خودش زنده کنه. ببینید من و شما اگه واقعا آقا اگه من و شما قصه موند آیه 29 شد، نمیتونیم که خودمون رو در قیامت رو به روی آتش نبینیم. شوخی نداره، باید ما دائم این حیات ابدی رو مد نظر خودمون داشته باشیم. هر جلسه ای که ما را غافل کرد از حیات قیامتی، بدونین ما را به هلاکت میرسونه. کدوم هلاکت؟ آخر آیه 27، یعنی یک پشیمانی ابدی. یعنی آدم در ابدیتش هیچی دیگه از خودش نداشته باشه، یک بی شخصیتی، بی سرمایگی، بعدم یک عذاب ابدی. خب حالا با این دید نباید بشینیم زندگیمونو درست تعریف کنیم؟ یعنی این که من نظرم است اگه دقت کنین به آیه 25، اگه دقت کنین روی سخنش با کسایی بود که کنار پیامبرن. اگه اینجور دنبال کنید، من نخواستم وقت دونو بگیرم، اما اون وقت اول آیه 28 یه جور دیگه معنی میشه دا. میگه اون چه که اینا مخفی کرده بودند ظاهر شد، وقت بیدینی دیندارا ظاهر میشه. حالا بحثمون رو نمیخوایم تا اینجا ببری، ولی این که من طرز گفتن من یه جوری است که به خودم و شما برمیگردونم آیه را، به جهت اینه که درست آخر آیه 25 گفت یقول الذین کفروا، ولی این رو بزنید به اینکه همینایی که کنار دینند ولی دینداری درست نمی کنند، ناخودآگاه روانکاویشون اینجوریست که کافرند و قرآن دست کم میگیرند و وحی دست کم میگیرند. میگن نمازمون رو با قرآن میخونیم، اقتصادمون را با نظام سرمایه داری عمل میکنیم. و حالا آیهه میگه که حواسه باشه، تو یه نوع زندگی برای خودت تنظیم نکن که محور دنیا باشه. و قالو، آیه 29 رو دارم نگاه میکنم، میگه و قالو ان هی الا حیاتنا الدنیا. اینا آقا سخنشون اینه است، قولم که میگن اینجا یعنی مشیشون، میگن قولو لا اله الا الله تفلحو، یعنی مشیدون توحیدی باشه. میگه مشی اینا اینه است که دنیا محورن، دنیا محورن، حتی اگه نمازم میخونه برای اینکه بچهش کنکور قبول شه، برای اینکه یه بلای سرش نیاد، خونش خلاصه از دستش بره. این که نشد دینداری، این توحید نیست که خدا بیاد. حالا بعدش دلیل این نوع نگاه ما رو خود آیه انشاءالله کمک میکنه. دلیل اینکه توحید فکر نمیکنند رو داره میگه، قالو ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوثین. یعنی اینها در عمل اصل زندگی رو ابدیت قرار نمیدن. میگه پیغمبر ولا ترا، حالا همطوری آیه داشته باشیم، ولا ترا اذ وقفوا علی ربهم، وقتی که اینا در مقابل پروردگارشون قرار میگیرن، پروردگارشون میگه چی؟ قال الیس هذا بالحق، یا این حق نبود؟ یعنی این نبود که اصل بود؟ حقا چی معنی میکنی؟ هست. این نبود که اصل بود؟ قالو بلا و ربنا، یعنی میگن آره سوگند به خدا همین بود. قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، میگن خب عذابی که به جهت تکفرون، کفر به این حقیقت بزرگ، میگن یه نوع زندگی کردی که به این حقیقت بزرگ کافر بودی، خب حالا لازمش عذاب است. حاصل قضیه این که انشاءالله آدم وقتی چشمش باز شد که یه نوع زندگی باید ایجاد کنه برای خودش که ابدیتش روبرو بشه با نور الهی، خب از همه آیات الهی یه همچین نتیجه‌ای باید بگیریم که زندگیمون را طوری تعریف کنیم که اصل ابدیت باشد. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن که حقیقی ترین حقایق را تا ابدیت در جلوی ما می گشاید، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای من صاحب الزمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. به آبروی فاطمه زهرا فرج با برکت سرور من را تسری بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت با بصیرت و دلسوزی برای رفع مشکلات به صورت زیربنایی تفکر می کنند و تلاش می کنند را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ملت ما را توفیق یاری مسئولینش عطا بفرما. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قد و هدیه خدا برای بصیرت این جهان و جهان مسلمانان و تشیع را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران.